بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه، یک معنا که تفاوت بین زیاده و نقیصه هست، در معنای زیاده جزئیت اخلالی درش پیدا نمیشه، چون جزء آورده میشه. بحث در تکرار جزء هست، بنابراین اون قوام واجب محفوظه، چون واجب عبارت از مرکب و ماهیت ذل اجزا، و این اجزا آمده به خلاف نقیصه. در نقیصه جز کم گذاشته میشه، اینجا کم گذاشته نمیشه، بلکه جز تکرار میشه. بنابراین یرجع الامر، یرجع الشک الی مانعیت این اضافه. این مانعیت هست که در اینجا مسئله ساز برای ما، مثل مانعیت تکلم. فرقم نمی کنه حالا این از سنخ خود اجزاء باشه که تکرار جزء میشه، یا از سنخ غیر اجزاء باشه، این مانعیت. بحث برمی گرده به مانعیت و شک در مانعیت. این یک مطلب بود. مطلب دیگر که باز ایشون متعرض میشن در اینجا، حالا این معنا رو بعد میگیم. ایشون میفرمایند که ما این معنا که حالا این معنا اینجا اشاره دیروز گفتیم اشاره بهش بکنیم، ایشون در مقام اشکال بر مرحوم میرزا هستند و دفاع از شیخ، چون میرزا اشکال به شیخ میکنن. ایشون میفرمایند این که ما بیاین در اینجا بحث رو بگیم، شما بحث فنی نکنید، چون اصطلاح مرحوم میرزا این است که بحث در اینجا بحث ثبوتی نیست، بحث در صدق زیاده هست ظاهرا. ایشون میفرمایند که این تمام نیست این حرف. چرا؟ برای اینکه اگر ما در مدلول ادله، مدلول دلیل و روایت بحث میکردیم و این زیاده در اون روایات موضوع بود، اون وقت این بحث ولی جا داشت، موضوع باید عرفی باشه. اما ما اینجا بحث نمی کنیم، ما در مقتضای، در مجرای اصول عملیه بحث میکنیم. مجرای اصول عملیه کجاست؟ ایشون میفرمایند در اصول عملیه‌ای که ما اینجا داریم، یا براءت یا احتیاط، دیگه یکی از این دوتا رو که بیشتر نداریم ما. اینجا بحثش برمیگرده که آیا شارع در مقام جعل، آیا جعلش به صورتی هست که این اضافه اخلال ایجاد کنه، یا جعلش به صورتی نیست که موجب اخلال اضافه باشه. بحث ما اینجاست. پس ما ناچار باید سراغ مقام ثبوت بریم. ما بحثمون در مقام جعله، ما گیرمون اصلا مجرای اصلمون به اون نقطه جعل برمیگرده. اون وقت چجور در اینجا بیایم بگیم فقط ما بحثمون در زیاده هست ظاهرن؟ ما بحث در موضوع دلیل نداریم، ما بحث در مقام ثبوت داریم. بنابراین ایشون میفرمایند که این که مرحوم میرزا میفرمایند که ما اصلا بحث رو بیاندازیم در قالب زیاده عرفن و بعد ببینیم آیا زیاده عرفی کجا صدق میکنه، کجا صدق میکنه، این تمام نیست. بحث ما بحث ثبوتی است. از نظر ثبوتی ایشون خب میفرمایند که مثل شیخ تارتن در اینجا این ماهیت، این جزءه لابه شرط اخذ شده. عرض کردیم این لابه شرط و به شرط شیعش اینجا فرق نمی کنه، چون لابه شرط، لابه شرط زیاده که بر می گرده به نقیصه، همون جور که فرمودن. بنابراین اگر کسی اضافه آورد، در واقع نقیصه آورده. چرا؟ برای اینکه شرط جز رو که عدم و زیاده بوده عمل نکرده، نیاورده. خب این یه تصویره در مقام صبح. تصویر دیگر ایشون می فرمایند لابه شرطه، منتها ایشون میفرمایند اون دقتی که باید به خرج داده بشه که این دقت جلوگیری میکنه از اشکال بر شیخ، این است که لاب شرط دو جور تصویر میشه. یک لاب شرطی هست، عرضم به حضورتون که من لاب شرط من حیث الوحدت و تعدد، که ایشون معنا میکنن که جز عبارت باشد از طبیعت، اون طبیعتی که هم بر واحد صادق است هم بر متعدد. در این فرض ایشون میفرمایند که همون جور که قبلا توضیح دیروز مفصل دادیم، در طبیعت اضافه معنا نداره، به حساب اینکه گفتیم در این سالون چه یک نفر باشه میگیم انسان وجود داره، چه 10 نفر باشه میگیم انسان وجود داره. همونجور که فرد واحد محقق طبیعت، افراد متعدده هم محقق طبیعت هستند. پس در اینجا شیخ هم این رو ذکر میکنه. بعد ایشان میفرمایند که ما یک تصویر سومی داریم اینجا که لا به شرط به معنای دومشه. میفرمایند یؤخذ لا به شرط بن حیث و زیاده و عدمه ها، تعبیرشون اینه بالمعنى الاصطلاحی لا به شرطیه. معنای اصطلاحی لا به شرطیت رو میفرمایند اون معنایی که برمیگردد به رفض قیود. رفض قیود یعنی به شرط رو دیده، به شرط لا رو دیده، اما رفضها، ها نه اینکه اخذها، ها اخذ نکرده این قیود رو، رفض کرده. لا به شرط حقیقتش اینه. اون وقت در معنایشون میفرمایند ان یکون الجزء هو ذات العمل کسوره و صرف و وجودها بلا دخل لتکرارهی و عدمهی فی جزئیته. ذات عمل، ذات این سوره جزء شده که ما میگیم صرف الوجود، تکرارش دخل نداره، کما اینکه تکرار و تعدد دخل نداره. چه تکرار بشه چه تکرار نشه، صرف الوجود یکون و جزءن. همین که ما از حیث عدم این رو در آوردیم و لباس وجود بهش پوشوندیم، همین مقدار کفایت میکنه. اینجا ایشون میفرمایند که تکرار لیس مزرن به جزئیته کما لا یکون و دخیلن فیها. دخیل نیست در جزئیت. چرا؟ چون جزئیت به صرف وجوده، صرف وجود با اول وجود تحقق پیدا میکنه، پس تکرار دخیل در تحقق جز نیست. مضر هم نیست، مضر از این باب که در اینجا این صرف الوجود جز رو میخواسته بیاره و آورده، حالا تکرار بکنه این جز رو، تکرار اثر نداره، نه اینکه مضره، نه اینکه مخله. مخل به این معنا که تکرار بیاد این جزء رو از جزئیتش خارج کنه، نه، من اول وجود رو که آوردم صرف الوجود محقق شد، حالا وجود ثانی رو که میارم این اتیان به صرف الوجود رو که از بین نبرده، اخلال ایجاد نمی کنه. منتها بحث در چیه؟ اون وقت اینجا ایشون می فرماین، ایشون می فرماین این زیاده جز و تکرارش در اینجا مثل سایر اعمال اجنبیه از جز میمانه که وجود و عدمش دخیل نیست در صلات و در جزئیت. مثل چی؟ ایشون میفرمایند که نظر الی الجدار. خب من الان سوره رو آوردم، اجزاء نماز رو مرتب آوردم، دارم نماز بخونم، نگاه به دیوار بکنم، دستم رو تکون بدم، این حرکت آیا اخلال در جزئیت ایجاد میکنه؟ نه، اجزاء رو من مرتب آوردم، نگاه کردن به دیوار که اخلال ایجاد نمیکنه. ایشون میفرمایند تکرار در اینجا مقدار اثرش همینه. اون وقت اینجا ایشون میفرمایند زیاده اینجا صدق میکنه. چرا زیاده صدق میکنه؟ به حساب اینکه با اول وجود صرف الوجود محقق شد، ذات و صوره ذات الجزء محقق شد، وجود دوم گفتیم دخیل نیست، کما اینکه گفتیم مضر هم نیست، اما زیاده است برای اینکه اثری نداره، موضوع اثر نیست، پس میشه زیاده. این زیاده زیاده است که ما بحث داریم میکنیم که آیا این زیاده در نماز به حسب به اصطلاح اصول عملیه‌ای که ما داریم اینجا مشکلی ایجاد میکنه یا مشکلی ایجاد نمیکنه. ولذا این نقطه است که ایشون میفرمایند نکته در اینجا این است که این زیاده نه از باب زیاده، گفتیم بما انها زیادتون، نه مضر هست و نه مخل، مضر نیست، جزء رو من آوردم صرف الوجود بوده، فقط اشکال اینه که آیا این اضافه ای که من آوردم که لازم نبود بیارم، صرف الوجود با وجود اول محقق شد، وجود ثانی ضرورتی نداشت من بیارم، وجود و عدمش دخیل نبود، آیا این مانع هست در نماز یا مانع نیست؟ مثل تکلم که ایشون مثال میزنن، مثل قهقهه در نماز، آیا مانع هست یا مانع نیست؟ پس ما تمام بحثمون با این بیانی که ایشون میفرماین و با این تقریب برمیگرده، شک در زیاده برمیگرده به اشک فی مانعیت زیاده، آیا زیاده مانع هست یا مانع نیست؟ چون زیاده تکرار جزء میشه، زیاده یه جز تکرار جزئه، آیا این تکرار مانع هست یا مانع نیست؟ این نکته ایست که ایشون میفرماین. حالا ایشون میفرماین که توجه کنیم در اینجا بحثی که ما مرحوم شیخ رضوان الله علیه داشتن در رسائل خوبش توجه نشده. شیخ همین رو داره میگه، شیخ غیر از این نمیگه. شیخی که وارد بحث میشه و بعد میفرماید یا به شرط لا اگر، یا نمیگه، حصر رو نمیکنه شیخ، نمیاد بگه تصویر ممکن در اینجا دو تا تصویر بیشتر نیست، نه، ایشون میفرماید یک تصویر اگر به شرط لا شما بگیرید از محل نزاع خارجه، چون به شرط عدم زیاده اگر جز اخذ شد دیگه معنا نداره ما بحث کنیم. خود شارع در اینجا میگه زیاده نباشه، پس این باطله، پس این مخله، جای بحث نداره. اگر لا به شرط بشه، لا به شرطی هم که شیخ میفرماید، ایشون میفرماید لا به شرط عن الوحدت و تعدد که شیخ تصریح میکنه، اگر لا به شرط عن الوحدت و تعدد اخذ بشه اونجا هم مشکل نداره، چون در اونجا شارع آمده طبیعت رو اخذ کرده، من طبیعت این جزء رو در صلات میخوام. حالا شما تحقق طبیعت رو با یه جزء میارید یا با ده جزء میارید فرقی نمیکنه، شارع طبیعت میخواد، مولا طبیعت میخواد، پس اینجا هم جای بحث نیست. چرا؟ چون زیاده به این معنا یقین داریم که اخلال موجب اخلال نمیشه، طبیعت رو میخواد. حالا اگر ما عرض کردم بخوایم در اینجا مثل ذکر الله، ذکر الله طبیعتش در صلات، حالا البته الله اکبر، ذکر الله اکبر و تکبیر ذکر وارده، یعنی ما حالا بعدن در کتاب صلات این بحث میشه، ما در یک موازه از صلات ذکر الله اکبر داریم که وارده، نه از باب ذکر، اما کلن حالا منهای ورود ذکر در ذکر الله فی صلاح، این ذکر الله به نحو مطلق طبیعته. شما این ذکر الله مثل این که الان نماز ارزم بزرگتون که جماعت بخونید، امام جماعت کسیست که در اینجا حالا سه تا تسبیحات اربعه رو که میگه طولم میده، شما زودتر میخونید، خب یه فاصله ای دارید، این فاصله رو میگن ذکر بگید. شما امام جماعت وقتی داره حمد و سوره میخوانه صدای امام جماعت رو نمیشنوید، اینجا مستحب ذکر گفتن. خب این ذکر شما یه دونه ذکر بگیم، دو تا ذکر بگیم، طبیعت ذکره، این طبیعت ذکر تعدادش و وحدتش اینجا هیچ مشکل نداره، اخلال ایجاد میکنه. شیخ میفرماید اینم محل نزاع نیست. خب شیخی که میفرماید نه او محل نزاع، نه این محل نزاع، پس محل نزاع کجاست؟ سیدون الاستاد میفرماید نظر مبارک شیخ این است که نقطه نزاع، محل نزاع عبارت است از لا به شرط به نحو صرف الوجود، یعنی همون معنای لا به شرط اصطلاحی که ما گفتیم به معنای رفع القیود، اینجا محل نزاعه. و میفرمایند شیخ ولو تصریح نکرده اما از کلامش برمیاد، کلام شیخ هم این بود در رسائل و انما یتحقق، مرادشون زیاده است، یتحقق فی الجزء الذی لا یعتبر فیه عدم الزیاده فلو اخذ بشرط فزیادت علی موجب لاخلاله من حیث النقیصه، این در جایی که به شرط بگیریم. حالا بعضیا این به شرط رو آمدن به شرط عدم زیاده گرفتن، این فعله بیکنه به شرط لا یا به شرط، لأن فاقد شرط کلمت روک کما انده، اینجا مهمه، کما انه لو اخذ فی الشرع لا بشرط الوحدت و تعدد لا اشکال فی عدم الفساد. شیخ بفرماید اگر لا بشرط اخذ کنیم، اما لا بشرطی که به نحو طبیعت باشه، همون معنایی که در ذکر گفتیم، لا بشرط عن الوحدت و تعدد لا اشکال فی عدم الفساد. خب پس این دو مورد رو شیخ خارج میکنه که محل نزاع نیست. محل نزاع کجا میشه؟ لا به شرط اصطلاحی به معنای رفع القیود. ایشون میفرماید شیخ نظرش به این معنا هست ولو تصریح نکرده، اما از بیانش برمیاد چون شیخ وارد بحث میشه، بحث میکنه، وقتی بحث میکنه موضوع نزاع داره. وقتی میگه میفرماید این دوتا نیست، یعنی مابقی هست. اگر میاد میگه در اینجا لا به شرط به معنای طبیعت نیست، پس اون یکی که لا به شرط به معنای رفع القیوده، پس او داخل در محل نزاعه. این رو ایشون میفرمایند که بنابراین در اینجا این حرف تمامه. و با وجود این معنا نداشت که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه که بیان فواید الاصول رو از مرحوم کاظمینی ایشون نقل میکنن، ایشون بیان بفرمایند که شیخ که میاد اینجا به شرط رو که نفی میکنه، لا به شرط هم نفی میکنه، پس موضوع نزاع کجاست؟ که بعد ایشون بفرماید اصلا ما سراغ بحث فنی نمیریم، سراغ بحث در مقام ثبوت نمیریم که به این گرفتاری بخوریم، ما میایم میگیم زیاده عرفن. ایشون میفرماید این حرف جا نداشت. چرا؟ برای که مرحوم میرزا، البته حالا بیان مال منه، اون تأمل و دقت لازم رو در کلام شیخ نفرمودن و الا این اشکال به شیخ لازم وارد نبود. وارد نبودن اشکال یکی این است که شیخ موضوع نزاع داره، وقتی میاد لا به شرط رو به معنای طبیعت نفی میکنه، پس مرادش لا به شرط به معنای رفع القیود و صرف الوجوده. وقتی این شد، این همون معنایست که خود نائینی هم بعدن میاد و میفرماید. این یک مضافن به این که اینجا ایشون مطرح میکنن، میفرماین شما هی نفرمای زیاده عرفیه در جواب برهوم شیخ. زیاده عرفیه پاسخ شیخ نیست، زیاده عرفیه دفع اشکال در کلام شیخ نمیکنه، دفع اشکال در کلام شیخ رو دقت در کلام شیخ میکنه که ما ببینیم موضوع نزاع رو شیخ کجا قرار داده. اما زیاده عرفی شما نمیتونید بگید. شیخ داره در مجرای اصل عملی بحث میکنه، شیخ در مفاد دلیل شرعی بحث نمیکنه که اینجا نظر عرف رو بیاریم که موضوع کدام از عرفن. اینجا بحث ثبوتیه، مجرای اصل عملی جعل مولا هست. آیا جعل مولا چجوره؟ جعلش به شرط در جعل جز به شرط، لا به شرط به نحو طبیعت، لا به شرط به معنای رفع القیوده. ما در اینا بحث داریم، این بحث ثبوتیه. چجور در اینجا ما بیایم با عرف، عرف چجور میخواد تشخیص بده جعل شارع رو؟ یدی ندارد عرف در مقام جعل شارع. ما در مقام جعل مولا آمده جزء رو میاد لحاظ میکنه. جزء رو چجور لحاظ میکنه؟ آیا این جزئی که مولا در مرکبه، اون هم به قول ما ماهیت مخترعه، میاد در این جزء رو در ماهیت مخترعه میاد اخذ میکنه، لا محاله این جزء در کنار اجزاء دیگه قرار میگیره، با اجزاء دیگه سنجیده میشه. مولا در مقام جل باید بیاد بیان کنه که این نسبت به اجزاء دیگر یا نسبت به تکرار خودش به شرطه؟ به شرط لا، به شرط شی، یا لا به شرطه؟ و لا به شرطم که هست چجور لا به شرطیه؟ ولذا ایشون میفرماین اصلا اون لا به شرط به معنای وحدت و تعدد لا به شرط نیست، این لا به شرط اصطلاحی نیست، این لا به شرط به این معنا هست که به قول معروف نسبت وحدت و تعدد خصوص این جهته. لا به شرط اصطلاحی لا به شرطیست که رفع القیود بکنه. رفع القیود وقتی میکنه، معنای رفع القیود عبارت از این است که خود ذات الجزء مورد نظر مولا هست. ذات الجزء یعنی به قول معروف این خود وجود صرف، صرف الوجود، این مورد نظر هست. بنابراین در اینجا اشکال مرحوم میرزا نسبت به مرحوم شیخ تمام نیست و این اشکال رو ایشون مفصل در اینجا بیان میکنن و نکته دقیقی هست در کلام ایشون. بعد ایشان میفرمایند که توجه داشته باشید مرحوم شیخ رضوان الله علیه، حالا در فرمایش شیخ نقطه دیگری از اشکال میارن. ایشون میفرمایند شیخ در تنقیح محل نزاع انصاف شیر کوتاه نیامده، شیخ خیلی پاکیزه بحث کرده، خیلی فنی بحثی رو کرده که باید بیکرد، جای اشکال مرحوم میرزا نیست. بله یه جای مطلب هست و اون این است که مرحوم شیخ بعد از آنی که میان و عنوان میفرمایند که محل نزاع ما کجا هست، میفرمایند زیاد حق این است که انما تتقوم بالقصد. خاطرتون هست در کلام شیخ، شیخ فرمودن زیاد تقوم با قصد پیدا میکنه، یعنی اگر در اینجا زیاده بیاره در نماز اما قصد زیاده نکنه، خب اینجا اشکالی نداره، مسلم اخلالی ایجاد نمیشه. پس زیاده این با این معنا داخل میشه در زیاده عمدیه، چون زیاده بدون قصد عمدی نیست دیگه، سهونه، کاری که بدون قصد آدم انجام میده کار سهویست دیگه. شیخ میفرماید تحقق زیاده به قصده. ایشون میفرماید این مطلب تمام نیست. چرا؟ ایشون میفرماین همون جور که ما گفتیم زیاده ای که ما تصویر کردیم در اینجا زیاده تکرار جزئه، تکرار جز، یعنی شما سوره رو یک بار باید بیاری، دو بار بیاری، سه بار بیاری، این تکرار جزئه. تکرار وقتی شد، معنای تکرار این است که با همه خصوصیاتی که قبل گفتیم که این اضافه‌ای که من آوردم مخل یقین به اخلالش نداریم، چون به جزئیت ما که صدمه نزده، ما صرف الوجود می‌خواستیم، صرف الوجود سوره هم آوردیم، پس این مرکب ما کامل شده. مشکل در این تکرار چیه؟ مانعیته. آیا این تکرار مانعیت داره یا مانعیت نداره؟ ایشون می‌فرمایند این مانعیت در اینجا متوقف به قصد می‌تونه باشه. چرا؟ برای اینکه اگر زیاده رو ما برگردوندیم به مانعیت که باید برگردونیم به مانعیت، این زیاده تصویر اخلال در جز براش نیست، چون جز من آوردم، صرف الوجوده، منتها من وجود ثانیم آوردم، یه وجود بی خودی آوردم، این که گیری نداره. مرکب قوام مرکب رو به هم نمیزنه، مرکب سر جای خودشه. بحث این است که آیا مانعیت ایجاد میکنه یا مانعیت ایجاد میکنه. مثل قهقهه، مثل تکلم، تکرار جزء مثل اونها میشه. خب اگر مثل اونها شد، آیا در اینجا میتونیم بگیم قصد دخیله؟ یعنی این مانعی که من با تکرار میارم، مثل تکلم که میارم، مثل قهقهه که میارم، قصد اینجا دخیل هست در این مانعیت؟ نه، قصد دخلی در مانعیت نداره. شما در اینجا بحث این است، یه سوره اضافه در یک رکعت که شما میارید، این چه به قصد بیارید چه بدون قصد بیارید، این یحتمل مانعیتش، اخلال از طریق اخلال در جز نداره، فقط حیثیتی که داره مانعیت، این مانعیت محققه با تکرار جز، با تکرار شرط، این محقق میشه مانعیت، چه شما بیاید قصد داشته باشید چه قصد نداشته باشید. توجه فرمودید؟ این نکته ایست که ایشون اصرار دارن برش و قوام کلام ایشون هم این است که ما خود زیاده برامون موضوعیت نداره، چون همون جور که گفتیم زیاده غیر از نقیصه است، در نقیصه که بحث میکنیم نقیصه مشکل داره، چون یه جزء من نیوردم، اخلال به مرکب پیدا شده، اما در زیاده من جزو آوردم اول وجود را. بحث بر سر اینه، این تکرارش مشکل پیدا کرده. تکرارش چه مشکلی داره؟ مشکل مانعیته. مانعیتم تحقق پیدا میکنه، چه من قصد بکنم چه قصد نکنم، این مانعیت در این صلات پیدا میشه دیگه. حالا ما در اینجا ایشون میفرمایند وقتی مطلب اینجور صاف شد، همچین یک دست شد، اون وقت کار راحت میشه. چرا؟ ما اینجا شک در مانعیت زیاده داریم. آیا این زیاده مانعیت داره یا مانعیت نداره؟ خب مادامی که بیانی بر مانعیت زیاده از ناحیه خود شارع نرسیده باشه، ما شک میکنیم در مانعیت، و شک ما مجرای براعت، براعت داریم دیگه. اصالت البراعه، ادله براعت میاد در اینجا میگه بیانی بر مانعیت این زیاده نداریم، چه با قصدش چه بدون قصدش، چون قصد دخیل نیست در اینجا. بنابراین معنای جریان براعت و عدم ضرر مانعیت این است که این زیاده اشکالی نداره، منتها این در صورتی که از ناحیه شرع چیزی نیامده باشه. ولذا با این بیان ایشون خیلی واضح میشه ما در مقتضای قاعده اصولی بحث میکنیم. حکم شرع داستان دیگه است. از نظر اصولی زیاده با این عنوان که به مانعیت برگردیم، شک در مانعیت یعنی عدم مانعیت، عدم مانعیت، الا ان یدل دلیل از ناحیه شرع که در اینجا مانعیت داره. شعر همون جور که میتونه بگه مانعیت داره، میتونه در اینجا بیاد و بگه عرضم به حضورتون که این مانعیتش با قصده، یا مانعیت بدون قصدی مشکل نداره. نه باز نه، اینجا شک در محصل نمیتونیم برگردیم، چون شک در محصل اونجا اشتغاله. ببینید اشتغال، ما شک در محصل نیازیست، شک در محصل در جاییست که ما بدانیم این مرکب محقق شده یا نشده. حالا اجازه فرمایید ما در بحث خودمون، در بیان خودمون اشاره‌ای داریم اونجا عرض بکنیم. این یک دو. با بیان ایشون که خود ایشون هم تصریح می‌فرمایند این بیان ما یه فایده‌ای هم داره. فایده این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه وقتی عنوان فرمودن که زیاده متقوم به قصد است، فرمودن بله در بعضی از روایات داریم که در مورد سجده‌ای که در اثر خواندن آیه سجده، حالا خودشم نمیخوانه، این داره نماز میخوانه، نمازشو داره میخوانه، یک مرتبه یه آقای داره قرآن میخونه سوره سجده دار خون، خب این بعد چه کار کنه؟ این وسط حمد الان، این بلا فاصله بعد بره سجده. در روایات داریم که این سجده زیادتون فی المکتوبه و مبتله، درست شد؟ با اینکه قصد نداره اینجا، این قصد سجده نداشته، قصد زیاده نداشته، این به قول معروف غیر اختیاریه، کس دیگر رو این وادار نکرده بود که آیه سجده دار بخون، او خوند. این آیه سجده هم به مجرد این که خوندشون من باید سجده برم، پس اختیاری من نبوده، اینجا قصدی در کار نیست. شیخ متوجهه، شیخ اونجا میفرماید که بله ما گفتیم زیاده متقوم به قصده، منتها در بعضی از روایات هست در سجده اونجور که زیادت فی المکتوبه، اینو بعدن بحثش میکنیم. شیخ اثر وام میکنه اونجا. ایشون میفرماید با عرضی که ما کردیم که زیاده رو برگردانیم به مانعیت و در مانعیت هم قصد دخیل نیست، چه ان قصدن بیارم این زیاده رو چه ان غیر قصدن بیارم، این مانعیت هست در اینجا. بحث سر این است که این مانعیت اخلالی در نماز ایجاد میکنه یا نمیکنه. ایشون میفرماید این بیان با اون روایت سازش داره. چرا؟ در اون روایت سجده‌ای که در اینجا مسلم میاره ان قصد نبوده، اما هست که زیادتون فی المکتوبه، یعنی زیاده شرعاً صدق کرده با اینکه قصد نبوده. ایشون میفرماید این بیان با اون روایات سازشش بیشتره، این رو هم میفرماید. بعد البته ایشون میفرماید بعضی از اعازم که مراد استاد بزرگوار خودشون مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هست، اینا خیلی وارد شدن در این جهت قصد و ایشون میفرمایند مطالبی گفتن و این مطالب رو ایشون خیلی سبک و سرسری گرفتن، میفرمایند که نه مثلا این مطالبی بود که نمیبایست بگن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا بحث گذاشته، انشاءالله فردا. السلام علیکم.